کنم. در مورد اینکه آیا الان فیلترینگ ما نسبت مثلا کشورهای دیگه آزادتر محدودتر، این رو خیلی نمیشه الان من هرچی بگم به نقطه توافقی نمیرسی، این رو به شنونده‌هامون واگذار میکنی. مردم ما وقتی فیلتر شکن روشن میکنن میرن تحت حکمرانی یک کشور دیگه، یا مثلا سرور تو آمریکا یا تو انگلیس، قضاوت میکنن که آقا اونجا آزادترن یا اینجا آزادن. اینو بذاریم شنونده‌هامون بگن.
آقای مومن نسب، یک گروه بزرگ از تولید کنندگان اپلیکیشن دارن تو دنیا کار میکنن، با سابقه اپلیکیشن های بسیار با کیفیت تولید میکنن، بسیار پیشرفتن. ما بگیم آقا همه شما رو میذاریم کنار، چرا؟ چون نمیاد به قوانین ما تن بدید. ما خودمون همینجا تولید میکنیم، همینجا مصرف میکنیم، بازارمون هم محدوده. من خودم که هر بار رفتم توی پیام رسانای چیز ایرانی واقعا بعد مدت پشیمون شدم، یعنی از بس که بیکیفیت بوده. آیا شما به ما این نسخه رو توصیه میکنید که آقا بشین تو همین پیام رسان ایرانیت انقدر بمون تا بالاخره این درست بشه و هر آنچه که دنیا تولید کرده رو کنار بگذار؟
عرض شد خدمتتون که من حالا چیزایی گفتن که جواب اونا رو بدم بعد این برسم. تلگرام هاتگرام موفق بود. خب اگه موفق بود الان تو چه وضعیتی وجود داره؟ یعنی ما اصلا نتونست دوره گذار رو به سمت پیام رسان‌های داخلی طی بکنه، چون یه عده میگفتن که ما تلگرام هاتگرام میاریم که به شکل مسکن چند ماه مردم برن اطلاعاتشون از تلگرام بردارن بیان تو پیام رسان‌های داخلی. بهانه‌شون این بود، آقای وزیر، وزیر اطلاعات ارتباطات اینا که صحبت کردن. چرا نه، بارها گفتن برای دوره گذار، عین عبارتشون این بود. اون وقت این دوره گذار آیا موفق عمل شد یا نه؟ برعکس، اونایی که رفتن تلگرام هاتگرام کردن بعدش هم رفتن واتساپ نصب کردن، یعنی اساسا به نرم افزار داخلی چند درصدشون مهاجرت کردن. اینو دیگه قضاوت کنیم، خودمون قضاوت کنیم. موضوع بعد این که تنوع حاکمیت و این که مردم تو نرم افزار داخلی همه چیزایی که نیاز دارن در دسترسشون نیست. ببینید نگاه ما نباید نگاه صرف سیاسی باشه. چند درصد مردم ما سیاسین؟ یعنی سیاسی به این معنی که مثلا حزبی نگاه بکنن و بگن چون دو تا آدم اینجا بسته شدن پس ما نمیام یا استفاده نمیکنیم. به این حساب باشه باید اینترنت میذاشتن کنار دیگه، چون تو اینترنت هم یه بسته شدن اینا بگن پس ما از اینترنت استفاده نمیکنیم. که این هم خیلی منطقی به نظر نمیرسه. الان تمام صداها تو این ابزارهای داخلی هم داره شنیده میشه، تمام جناهای سیاسی، اصلاح طلب، اصولگرا، اونها کیا اونجا صداشون شنیده نمیشه؟ اونهایی که در فضای فیزیکی هم براشون ممانعتهایی وجود داره. مثلا فرض بکنید تروریست ها، نمیدونم کسایی که میدونیم که تو فضای فیزیکی هم به قوانین ما نمیتونن تن بدن. یعنی ما یه وقت ما داریم در مورد فیلترینگ حرف میزنیم ولی اصل قانون و حاکمیت رو زیر سوال میبریم. فیلترینگ مشکل ماست یا حاکمیت و قانون؟ قانون معلومه یه چارچوبی داره، تو همه کشورهای دنیا چارچوب مشخصی داره. مردم رأی میدن، مجلس انتخاب میکنه، مجلس قانون تصویب میکنه، شورای نگهبان تصویب میشه، روزنامه رسمی منتشر میشه، همه باید اجرا بکنن. خب ما اگه مسئله مون با قانونه، خب بیایم مسئله مون رو با قانون و حکومت حل بکنیم. اگه مسئله مون نیایم اون چیزی که مشکلی که در فضای فیزیکی داریم رو به فضای مجازی تعمیم بدیم، نه در فضای مجازی الان متاسفانه تو در نرم افزارهای داخلی، من میگم متاسفانه، تو حوزه فرهنگ خیلی ما معمولا شلگیری داریم. الان شما نگاه میکنید حتی نرم افزارهای داخلی خودمون بعضن میبینید کانال ها و صفحاتی هستن که محتوای مبتذل هم دارن میذارن، حالا مستهجن رو جلوش گرفتن که خیلی هنری نداره، مبتذل گاهی میتونه خطرناکتر از مستهجن باشه از نظر عمق اثرگذاری فرهنگی، ولی مبتذل ها مثلا به راحتی باز و اینها. که این هم مسئله بعدی، من فقط سریع دارم جواب میدم. داخلی ها گفتید که بیکیفیت بودن، من نمیدونم شما کی از داخلی ها استفاده کردید. من خودم نرم افزار داخلی هر دو هفته یک بار دارم آپدیت میدم.
به خاطر بگم آقای مومن نسب، ما یه برنامه داشتیم درباره پیام رسانای داخلی، یکی از مدیر عاملاشون کنار من نشسته بود، بعد هر دومون نشسته بودیم اون موقع، نمیدونم با کدوم
کی بوده، چه زمانش،
همون موجی که ایجاد شد که میخواستن تلگرامو ببندن
3 سال پیش.
آره، همونجا خود مدیر عامله و من هر دو داشتیم با یه پیام رسان خارجی کار میکردیم، بعد میخواستیم درباره پیام رسان داخلی با هم حرف بزنیم.
بله،
بیکیفیت نیستن.
من میگم 3 سال پیش تا الان 30 سال اینا رشد کردن، الان نرم افزارهای داخلی
مردم مهاجرت کردن.
بله، من میخواستم الان خواستم اجازه بگیرم، نشد قبل از برنامه، چون یه خورده ما دیر رسیدیم و اینا. من می‌خواستم همینجا این برنامه رو به صورت زنده از کانال‌های خودم در روبیکا، سروش و گپ پخش زنده انجام بدم.
همینجا انجام دادم. سوالم اینه،
الان ببین پخش زنده آیا، لایو
آیا، نه خب دارن. آره، آیا پیام رسان‌های داخلی با کیفیت شدند؟
داخل، بله الان مسلماً با کیفیت.
و چرا مردم مهاجرت نمی‌کنند؟
خب حالا با که یکی این که عملیات روانی که علینا صورت میگیره خیلی فراوانه، حتی تو رسانه خودمون. ما وقتی رسانه های خودمون به نرم افزارهای خودمون اعتماد نکنن، چجوری مردم اعتماد بکنن؟ کما اینکه تو چیزهای دیگه وقتی مردم رسانه هامون دیدن که اعتماد کردن به سمت اینا جذب شدن. این خیلی مسئله مهمیه. دوم این که شرکت های مخابراتی، شرکت های مخابراتی به خاطر اینکه درآمدشون از نرم افزارهای خارجی 3 برابر داخلیه، چون داخلی ها با 70% اینم جزء بد جنسی ها و توطئه هایی بود به نظر من که اتفاق افتاد، اومدن گفتن آقا یه مننت گذاشتن سر داخلی ها، گفتن ما شما رو 70% ارزون تر میکنیم، در صورتی که باید بیش از اینها اگه میخواستیم قیمت واقعی هم حساب بکنیم باید ارزون تر میشد، چون اینا ترافیک بین الملل استفاده نمیکنن داخل کشور هم واسه با در حد رایگان باشن
کافی نیست. 70%
نه اصلا با در رایگان باشن. ولی خب حالا اینا اومدن، ما که معتقد نبودیم که رایگان باشن، ما میگفتیم هزینه تولید ترافیک به خودشون پرداخت بکنید تا بتونن قوی تر بشن. خب که حالا تو توضیح داره منطق تولید ترافیک تو دنیا یه منطق پذیرفته شده، مثلا که به وقتی یوتیوب و اپارات هم همینجور در ازای تولید محتوا داره پول میده. اون وقت اومدن چیکار کردن؟ اومدن 70% قیمت اینا رو بردن پایین. چه اتفاقی افتاد؟ اپراتورها دیدن که وقتی مردم از نرم افزار ایرانی استفاده میکنن، درآمدشون از محل فروش اینترنت 70% کاهش پیدا میکنه. در نتیجه اومدن چیکار کردن؟ اومدن نرم افزار خارجی رو سریعتر کردن و پهنای باند اختصاصی به اونها رو بیشتر کردن، طوری که این نرم افزارهای داخلی جمعشون از 15 تا 20 درصد مصرف ترافیکشون افزایش پیدا نکنه. یعنی شما وقت مردم مهاجرت میکردن، مثلا 10 20 میلیون نفر الان رفتن توی نرم افزار ایرانی، یه دفعه دیدن سرعتش به شدت افت پیدا کرد، ترجیح میدادن برن از نرم افزار خارجی استفاده بکنن. درست شد؟ این در واقع سیاست های غلطیه که شما فرمودید همون اوایل برنامه که باید چه کار بکنیم. ما اگر مشکل رو درست درک نکنیم یا با عینک حزبی و سیاسی به مشکل نگاه بکنیم، این مشکل همینجور استخون و زخم میمونه. ما 5 سال
این سوال منو واضح جواب بدید که ادامه بحث بدیم. واتساپ با همین سروشی که صدا و سیما داره کیفیتشون یکی الان؟
الان بله، الان که الان خیلی کیفیتشون نزدیکه، شاید هم واتساپ بیشتر چیز سروش بیشتر
باشه، بهتر هم باشه. آقای اصنافی،
اینکه آیا وضعیت فیلترینگ ما، آیا شرکت های داخلی سود میبرن از این که از پلتفرم خارجی استفاده کنن؟ یه ادعای غلطه. پیام رسان وقت هر پلتفرمی وقتی در داخل باشه، پول پهنای باند بین المللی که ما باید دلاری بدیم نمیدیم در داخل سرورش، اگر در داخل خود اپراتور باشه که 100% سوده، اتفاقا به نفع تمام اپراتور هست که چیزی در ایران مصرف بشود که سرورش در ایران باشه، پول پهنای بین‌الملل نخواد بده، نخواد پول به شرکتی زیرساخت بده، تو شبکه خودش باشه، اتفاقا سود همه اینا در اینه. مسئله سوال من اینه، ما به مردم الان داریم اینترنت، یعنی شما بری از سروش استفاده کنی یا رایگان یا نصف قیمت، سرعتش هم بله به خاطر که در داخل کشور سی دی ان داره، همه اینا کیفیتش هم در خیلی از اینا بهتره،
بهتر شده سروش.
بهتر شده. حالا مسئله فنی من اصلا کاری نداره، من سوالم اینه، ما یه چیزی رو داریم نصف قیمت و رایگان به مردم میدیم، کیفیتش هم به گفته آقای مومنسه بهتره، ولی مردم حاضرن برن فیلتر شکنی که یه قطع وصل میشه با یه بدبختی باید دانلودش کنن استفاده بکنن، پول 100% هم بدن از اون تخفیف هم استفاده نکنن، ولی تو پیام رسان داخلی نیان.
خب این چرا اصلا عملیات روانیه این دیگه؟
اصلا اینطوری نیست. چرا عملیات روانی رو کی کار بکنه؟ عموم مردم ما دسترسی دارن به این عملیات روانی، ما داریم استفاده میکنیم. همین پیام رسانه داخلی، من حالا نمیخوام واقعا صنعت داخلی تضعیف بکنم، چون بالاخره اینا تازه کارن نسبت به آمریکایی که سالها تو این حوزه داره کار میکنه، ما نباید قیاس بکنیم، من نمیخوام تضعیف بکنم، اما این ادعا که ما بگیم اینها قابل رقابت با خارجی هستن خلاف واقعه، واقعا اینطوری نیست. الان ان شاء الله به جایی برسه که
آقای مومن نصر
خیلی
شاید بشه کوتاه.
آره من همین دارم فکر میکنم چطور کوتاه جواب بدم. عرض شد خدمتتون که حوزه پیام رسان های داخلی جواب نداد، پس تلگرام هات گرام اصلا ما وقت ندادیم نماز داخلی جواب بده یا نده، همزمان اینا رو اصلا از قبلش هم بودن، یه دفعه اومدیم چون بولدشون کردیم شروع کردیم تبلیغ کردن، نه اینا خودشون هم فیلتر شکن هستن، مگه تلگرام هات گرام خود تلگرام هات گرام اینا عملکرد فیلتر شکن داشتن رو گوشی نصب می‌کردید؟ حالا مثلا باش محتوای سایت فیلتر شده یا مثلا تلگرام چیز تلگرام رو میتونید نمایش بدید و تو اونم که هر چیزی بود از غیر اخلاقی و داستانای دیگه. نرم افزارهای داخلی سود بیشتری میبرن، ایشون گفتن اپراتورها از نرم افزارهای داخلی سود بیشتر میبرن. ببین حجم پول بیشتر نیست، این شما وقتی از نرم افزار خارجی استفاده میکنید حجم پولی که به دست میارید خب بیشتره دیگه. الان درآمد دولت ما از فروش اینترنت بیشتر از درآمدش از محل فروش نفت و مالیات بوده امسال، یعنی بیشتر از اون داره، یعنی چیه؟ حجم پول کم میشه. ممکنه این حرفیشون میزنن مبلغی که مثلا فرض بکنید از پیام‌رسان داخلی به دست میاره اون مبلغ مثلا سود خالصش بیشتر باشه، حاشیه سود خالصش، منتها حجم پول به شدت کاهش پیدا میکنه. شما 4 برابر حجم پولتون کاهش پیدا کرده. یه عکس که طرف میفرستاده با یه قیمت، اینجا با یک 4 قیمت، بعد میگن مردم از داخلی استفاده نمیکنند. من این جمله رو به شدت باش مخالفم. چرا مردم رو خودمون و 4 تا آدمی که تو بابمون هستن میبینیم؟ مردم، آیا این 36 یا 7 میلیون نفری که توی مثلا نرم افزار که با این برنامه تلویزیونی تبلیغ شد، اینها مردم نیستن؟ چرا حدود 8 میلیون نفر نصب کردن؟ 48 میلیون شماره، خب اینا مردمن. عددش واقعا من برام قابل دفاع است. من تو کانال خودم 68000 نفر الان عضوم. این 68000 نفر واقعا مردم ایران حساب نمیشن. ما یه کانال داریم که دارم تبلیغش نکردیم، نه تو هیچ برنامه هیچ جا، نه رسانه ملی داشتیم، نه چیز دیگه، نه پولی براش خرج کردیم. 66000 نفر هم الان عضوش هستن. پس چی شد؟ ما نمیتونیم بگیم مردم نیستن. مردم جایی هستن که این 4 اتفاق بیفته. من فقط این 4 اتفاق رو میگم. فقط کلمه است. مردم دنبال سلامتند. مردم سرعت میخوان، مردم سلامت میخوان، سرعت میخوان، امنیت میخوان. شما امنیتشون رو تضمین بکنید، و آخرش هم قیمت میخوان. قیمت هم برای مردم مهمه دیگه. ما نباید یه چیز خوب رو با قیمت گرون بدیم.
متشکرم آقای اصنافی. رسیدیم چند دقیقه آخر برنامه، جنبندی خب شما با پایان. تون
بگم اول که حجم پولی که اپراتورها در میارن کمتره، خب به خاطر که مصرفش کمتره. این با حرف آخری در تضاد. نکته بعدی، در مورد این که مردم دارن از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده میکنن، بله عده‌ای از مردم استفاده میکنن. من سوالم اینه، اگر مردم دارن استفاده میکنن، پس چرا شما شور میزنید؟ چرا قد میگی نمیدونم فضای کشور اشغال شده، دشمن اومده کشور گرفته، فضای مجازی در اختیار دشمنه؟ اینا پای حرفا چیه اگه مردم دارن استفاده میکنن؟ اتفاقا مسئله اینه که یه بخشی از مردم استفاده میکنن، اما جریان سازی اصلی در همون پیام‌رسان‌های فیلتر شده است. نکته بعدی در مورد این که فیلتر شکن بازه و اینها، فضای مجازی تقریبا عمومی شدنش از سال 86-85 در این کشور داشته عمومی میشده. آیا قبلش فیلتر شکن نبود؟
آقای امام نسب، به نظرم بحث باید تمام کنیم چون وقت تمام شد. حالا حتما شما بر هر کدوم اینا یه سری توضیحات و پاسخ دارید، ولی شاید یه برنامه دیگه. نکته جالب اینه که با وجود همه اختلاف نظرها، این توافق وجود داشت که این روش فعلی راه به ترکستان میبره. یعنی هیچ کس و هیچ کدوم از طرفین موافق نبودن که با این مدلی که الان داریم پیش میریم، شلم شوربا، بدون فکر، بدون محاسبه،
رها شده
میتونیم به نتیجه برسیم. این نتیجه گیری و نقطه اجماع بین این همه مخالفت و تضاد بود. متشکرم که شنونده بودید. خداحافظ.
برای گوش های تیزتر،
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرام،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب. برای
گوش های تیزتر،
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمیت. جوانشان شنیده می شود دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو بلکون تصمیم به ایران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسانه
جوان شهر.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواین؟
اقساطم دارم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواین؟
اقساطم دارم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم دارم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم. فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم دارم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم دارین. فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش.
باورم نمیشه. صفراش ریخته.
صفرای چی؟
صفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره، کار سفر مارکته. اما این بار خیلی صفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن صفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی، سفر مارکت.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجدد تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه‌ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و ارزان به صورت اقساطی. تجربه‌ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم می‌کند. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور و در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت این خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع.
گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به علاقمندان مباحث سیاسی. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به طرح جهش تولید دانش بنیان‌ها در مجلس شورای اسلامی. از شما دعوت می‌کنم ما را در این بحث همراهی بفرمایید. دانش بنیان‌ها سرمایه علمی توسعه و پیشرفت کشور هستند و باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرند. از همین منظر، طرح حمایت از دانش بنیان‌ها حرکت مهمی در راستای جهش تولید در کشور ارزیابی شده است. آقای دهنوی، نماینده مجلس، درباره این طرح می‌گوید:
تسهیلگری که در صدور مجوز کسب و کارها می‌کنه، حمایت‌های مالی که از شرکت‌های دانش بنیان در اینجا صورت می‌گیره، حمایت‌های در واقع مربوط به تعرفه‌ای از جمله ممنوعیت واردات کالاهای مشابه.
به اعتقاد کارشناسان، لازمه ی حمایت از دانش بنیان‌ها اصلاح نظاماتی است که موانع پیش روی آنها را برطرف نماید. با شناخت موانع و ارائه راهکارهای عملی میتوان به حرکت رو به جلوی دانش بنیان‌ها کمک کرد. آقای دهنوی:
ما نزدیک 105 تقریبا 105 مشکل شرکت‌های دانش بنیان رو احصا کردیم. برای حل اون 105 مشکل یک قانون 33 ماده ای ما پیشنهاد دادیم. اصل اول توسعه بازار و تحریک تقاضا با رویکرد رقابت پذیری بین المللی بود. همه دنیا اینطوریه، چون اقتضائات اینا متفاوته. ما اینا رو نمیتونیم ببریم تو سیستم بانکی عادی. بنابراین باید نظامات مالی و پولی و تأمین مالی متفاوتشون رو ما ببینیم، تدوین کنیم و پیاده سازی کنیم توی کشور. با این منطق در واقع ما توی این قانون پیشنهاداتی داریم که یه جایی پیشنهاد دادیم نهادسازی بشود، معدود جاهایی بیشتر هم رفتیم به سمت اصلاح نظامات موجود کشور که کمک کنه به اقتصاد دانش بنیان اون اصلاح.
سیاست‌های حمایتی در حوزه دانش بنیان‌ها ارزش افزوده قابل توجهی در صادرات تولید آنها خواهد داشت. دانش بنیان‌ها به ویژه با نگاه به بازارهای هدف داخلی و منطقه‌ای از ظرفیت‌های مهمی برای تبدیل به قطب صادراتی کشور برخوردارند. آقای قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری:
در این چارچوب مفهومی سعی می‌کنیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو به سطحی از بلوغ و توانمندی برسونیم که نه تنها در داخل کشور که یک بازار نزدیک به 85 میلیون نفری رو داریم، یا در منطقه آسیای میانه و منطقه منا یک بازار 800 میلیون نفری رو هدف گذاری کردیم، در سرزمین‌های دور مثل اروپا، مثل آمریکای جنوبی، در آسیای شرقی هم ارزندام بکنن و این نماد خودباوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی است که در عرصه‌های گوناگون امروز تونستن خودشون رو نشون بدن. خوشبختانه مقوله تحریم هم یک جریانی بوده که تبدیل به بهار علمی در کشور شده و ذریب خودباوری و خود اتکایی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع توانمندی‌ها و نیازهای فناورانه کشور رو به نحو چشمگیر و نمایی بالا برده.
حمایت از دانش بنیان‌ها برای توسعه فعالیت آنها در عرصه تولید و صادرات از یک سو و توقع منطقی از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی دانش بنیان‌ها با رویکرد تثبیت جایگاه علمی و فناورانه ایران در بازارهای خارجی از نکات مهمی است که در طرح حمایت از دانش بنیان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. اسماعیل قادری فر:
مسئله بازار از طرف ما و تضمین بازار توسط دستگاه اجرایی در داخل یکی از مسائل مهم شرکت‌های دانش‌بنیانه که معاونت علمی در تعامل با سایر دستگاه اجرایی کشور به اون اهتمام جدی داره. با ایجاد پایگاه‌های صادراتی هم ما سعی کردیم که ارتقای بازارسازی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد باشیم. بله. اما ثبات قیمت‌گذاری، بحث استانداردسازی و مسلط شدن به فرایند تبادل فناوری و انعقاد قراردادهای بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای حضور مستمر در بازارهای بین‌المللی از الزامات مهمیه که انتظار داریم شرکت‌های دانش‌بنیان رو اون وقت بذارن، سرمایه‌گذاری بکنن، ما هم تسهیل‌گری بکنیم و موانع رو برطرف بکنیم که سهم بازار متناسبی رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته انشالله شاهد باشیم.
ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری برای توسعه دانش‌بنیان‌ها از نکات اساسی در طرح حمایت از دانش‌بنیان‌های مجلس شورای اسلامی است. تلاش برای مشارکت مؤسسات مالی و بخش خصوصی در حمایت از طرح‌های توسعه محور دانش‌بنیان‌ها می‌تواند آورده مهمی برای همه طرف‌های مشارکت کننده ارزیابی شود. آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت:
که از معضلات مهم ما تو این حوزه همین قصه است که ما اولا کسی ارزش گذاری رو انجام نمیده. شما اون چیزی که تو حوزه های تک صنایع یا فناوری پیشرفته وقتی که مطرح میکنید کسی نیست ارزش گذاری بکنه، بعد بر مبنای ارزش تازه بانک بپذیره به عنوان آورده شما که یک سرمایه گذار هستید. فرض کنید یک کارآفرینی که یک دانش فنی رو صاحب هست، اینو وقتی که ارزش گذاری هم بر فرض جای انجام داد، گفت مثلا 1 میلیارد این دانش فنی ارزش داره و من فرض کنید کارآفرین هستم که صاحب اینم، یه مقدارم دارایی های ملکی دارم، اون رو ارزش گذاری میکنه با اون وثیقه و آورده من میپذیره، ولی دانش فنی من که هسته اصلی این کار هست و اون قراره که این رو این تمام این تجهیزات و امکانات رو تبدیل بکنه به محصول و ارزش ایجاد بکنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه، این رو براش ارزشی گذاشته نمیشه، پذیرفته نمیشه و به عنوان آورده محسوب نمیکنه.
برنامه ریزی هدفمند برای توسعه دانش بنیان‌ها و بهره‌گیری از مزایای تولیدات علمی و فناورانه آنها از اولویت‌های مهمی است که باید در طرح حمایت مجلس از دانش بنیان‌ها و همچنین برنامه‌ریزی‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد توجه قرار گیرد.
ببینید، هدف‌گذاری که مرکز تعاملات بین‌المللی علمی و بین‌المللی معاونت علمی انجام داده اینه که اینها بتونن در یک برنامه 2-3 ساله حداقل به یه سقف صادراتی 1 میلیارد دلار نزدیک بشن. الان این عددها خیلی کمتر و پایینه، اما پلتفرمی که معاونت تبادل فناوری و همکاری علمی معاونت علمی با تدبیر آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی رئیس جمهور اندیشیده اینه که ما پایگاه‌های توسعه صادرات فناوری رو در کشورهای هدف ایجاد بکنیم، البته اون هم باز با مشارکت بخش خصوصی و خود شرکت‌های دانش‌بنیان، یا خانه‌های فناوری و نوآوری رو در کشورهای هدف ایجاد بکنیم.
حضور فعال در نمایشگاه‌های علمی و فناوری و همچنین تعامل و همکاری با مراکز و نهادهای علمی و فناوری معتبر خارجی به توسعه هرچه بیشتر جایگاه علمی و تجاری کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک خواهد کرد. آقای قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی:
هدف‌گذاری برنامه‌ای معاونت علمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان دیده شده. ما چه در مثلا بخش ثبت پتنتمون در کانون پتنت از ثبت پتنت‌ها برای حفظ مالکیت معنوی شرکت‌های دانش‌بنیان که یکی از لوازم حضور در بازارهای بین‌المللی هست حمایت می‌کنیم، برای اخذ استانداردهای معتبر بین‌المللی هم باز حمایت‌هایی در حمایت‌های معاونت علمی دیده شده تا این شرکت‌ها بتونن به صورت کاملا نظاممند، هدفمند بتونن در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنن.
در فرصت برنامه پاسخ زوایای مختلف طرح حمایت از دانش بنیان ها رو بررسی کردیم. تا برنامه بعد که با موضوع دیگر در خدمت شما خواهیم بود، همگی رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
باورم نمیشه صفراش ریخته.
صفرای چی؟
صفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی صفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن صفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به بلید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو
پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
ساعت 10 شب اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.